میهمان داری، میهمانی عزیز و گرام. ابو عبید آمده.
خدای شکرت محمد ابن علی. ای امام بزرگوار، از تو نیز سپاسگزارم، بهترین راه را پیش رویم قرار دادی. یا الله، یا الله.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر
هممسی. این قسمت شعله.
چه کار خوبی کردی امروز اومدی دیدن ما. نیلوفر جون خیلی وقت بود ندیده بودمت.
خواهرم خواهرای قدیمی اینا خانم، اینقدر چسبیدی به این خونه و زندگی که خواهر برادر و پدر مادر تو پا گلید رفته.
این چه حرفیه نیلوفر جون؟ به جون خودت درگیرم، اگر نه که بهتر از شماها. ببین خونه و کار و بچه ها و این سرباب که اصلا چه وقتی هممونو مریض کرد.
خونه تو چه سرده مینه، آدم یخ میکنه.
آره دیگه، ببین پس من اشتباه نمیکنم.
چی رو؟
اینکه خونمون سرده.
آره بابا به نظرم سرده. یخی نیم.
سهیل، سهیل جان.
بیا آچه اون چی رو اینداختن اینا؟
بیا
بریسایی.
نیلوفر هم میگه خونمون سرده.
خب میدونم، ولی خب چیکار کنم؟ بخاری که یه بند روشنه.
آره دیگه بخاری که اصلا یه سر روشنه.
البته هوام تو این چند روزه خیلی سرد شده. به نظرم بخاری ها جوابگویی سرما نیستن.
ولی خونه ما خیلی گرمه آقا سهیل.
حالا ببین خواهر جون، تو خونه ما با اینکه یه سر بخاری روشنه ولی زیاد هوا گرم نمیشه.
آره.
فکر کنم با خاطر همینه هممون سرما خوردیم. هفته گذشته صبح که از خواب بیدار شدیم هممون گلو درد داشتیم. الان هم گفتیم برسو
خب در پنجرهاتون درز داره و از همون درز و سوز سرما وارد خونه میشه دیگه.
اگه مینا خانم زحمت بکشن این چای رو زودتر بیارن و یه فنجون چای به ما بدن، یه نگاهی هم به در و پنجره میندازم ببینم چه وضعیتی دارن.
شما یه نگاهی به در و پنجره رو بنداز، چایی هم آزر.
مینا میگم این همه بخاریه نیستش ده دوازده سال پیش با هم خریدیم.
چرا خودش آب چه چطور مگه؟
ببینم تازگی ها برداشتیم سرویسش کنیم یا نه.
نه نه هم مشکلی نداره که بخوام سرویسش کنیم نیلوفر خانم.
حرفا میزنین آقا سهیل. همین هفته پیش خونه ما همین مشکل داشت.
چه مشکلی خواه؟
این که بخاری مدام روشن بود اما خونه گرم نمیشه.
آخ
همین میگه. چیکار کردیم؟
آقا مرتضی بخاری رو سرویسش کرد. منافذش کلی رسوب گرفته بودن. بعد از سرویس هم شعلش آبی‌تر و گرم‌تر شد، هم مصرف گازمون کم‌تر
شد.
آره بابا.
خب حالا اگه مینا خانم یه چای به ما بدن بخاری رو سرویس میکنم.
سوی جان کتری رو سوی کوچیک که گذاشتم، حالا آب جوش نمیاد.
چه کارایی میکنی مینا جون؟ باید ظرفای بزرگ رو شعله‌های بزرگ بذاری که در مصرف گازم صرفه جویی کنی.
وای این حرفا میزنی خواهر.
به جون خودت راست میگم. وا خودم یه کارشناس گاز شنیدم که برای صرفه جویی در مصرف گاز باید ظرفای بزرگ رو شعله‌های بزرگتر و ظرفای کوچولو رو روی شعله‌های کوچولوتر گذاشت تا در مصرف گاز صرفه جویی بشه.
ببینم چی تو خودت اینا رو رعایت میکنی؟
اول که رعایت نمیکردم اما الان همه اینا رو رعایت میکنم. هم اینا رو هم خیلی نکات دیگر رو. مصرف گازمونم الحمدلله خیلی کمتر شده.
بفرما مینا خانم. دیدی من که از خیلی چای گذشتم، ولی تا من میرم سراغ درزای در و پنجره و سرویس بخاری شما یه چند تا از این نکات از نیلوفر خانم یاد بگید.
باشه شما برو آب جو.
اگه این آبیجیشو بینیم بذار من جایی رو ببینم.
ببین خب دیگه چی بلدی بهم یاد بده. یه کاری بکنم که تو مسابقه صرفه جویی کنم. خواهشون.
برای رسیدن به ایرانی آباد و سربلند هم مسیر باشید. زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
۱۶۲
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره دو و ارتباط با کارشناس کلید شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی کلید شماره یک را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. زورق خیال. گرانگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. عاشقانه قبل از مرگ، اثر آیرا لبین، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت دهم. برای دوروتی پیشنهاد عجیبی به شمار می‌رفت، اینکه قبل از هر چیز با هم به پشت بام ساختمان معروف شهرداری بروند. در پشت بام ساختمان باز نمی‌شد. پسر دچار تشویش و اضطراب شده بود. وقتی توانست در را باز کند، حال روحی و روانیش آرام و عادی شد، بدون احساس شرمندگی و با آرامش تمام به فکر اجرای نقشه‌های شیطانی خودش بود. اصلاً احساس عذاب وجدان و ناراحتی نداشت. خدا را شکر می‌کرد که کارش تا اینجا خوب پیش رفته بود. وقتی آنها به پشت بام رسیدند، او در را کامل نبست و حدود 2 سانت از در را باز گذاشت تا وقت بازگشت راحت بتواند از آن عبور کند و برای باز کردنش به مشکل تازه‌ای برنخورد. چمدان دروتی را هم که در دست داشت طوری مقابل در گذاشت تا هنگام پایان کارش راحت بتواند آن را به دست گرفته با دست دیگر در را باز کند.
در همان حین کلاه از سرش تکان خورد، آن را روی چمدان گذاشت. اگر کس دیگری جای او بود ممکن بود دست و پایش را گم کند و به خاطر کمترین مشکل در اجرای نقشش ناکام بماند، اما او تمام موارد کار را در نظر داشت و با آرامش تمام دست به کار شده بود. مثلا کلاهش را از سرش برداشت، چرا که می‌دانست اگر هنگام پرت کردن دروتی به پایین کلاهش در اثر نسیمی یا حرکتی به طور احتمالی از سرش افتاده کنار جسد قرار بگیرد، همین امر جزئی می‌تواند او را در اجرای نقشش ناکام نموده، در نتیجه چاره‌ای برایش نمی‌ماند جز اینکه خودش را هم به پایین پرت کرده و بکشد. دروتی در حالی که دستش را روی دیوار یک متری که اطراف پشت بام کشیده بودند گذاشته بود، با زیر بغل بازوی دیگرش کیفش را نگه داشته بود. در حال تماشای شهر بود. او حدود دو قدم پشت سر دروتی ایستاده بود. در همان حال چند قدم برداشت و کنار دروتی قرار گرفت. شهری بزرگ مقابل دیدگانشان خودنمایی می‌کرد. خورشید هم وسط آسمان میتابید. دروتی به نقطه‌ای در این دوردست‌ها خیره شده بود و وقتی متوجه او شد که کنارش ایستاده، آهسته گفت:
آنجا رو میبینی؟ دانشگاه نیست.
قبل از آمدن به پشت بام تصمیم داشت کارش را تمام کند، اما حالا که در پشت بام ایستاده بودند تأمل بیشتری به خرج میداد، چرا که نمیخواست سرسری و بدون صبر و حوصله و بی‌دقت کارش را انجام دهد، چون نتیجه کار را میدانست و لزومی به شتاب در انجامش نمیدید. در حالی که یک هفته را با تشویش و افکار گوناگون گذرانده بود، حالا احساس راحتی و آرامش می‌کرد. در حالی که کنار دروتی ایستاده بود، از بالای پشت بام نگاهی به پایین افکند. طبقه پایین را طوری ساخته بودند که سقف آن دور تا دور پشت بام مثل بالکن خودنمایی می‌کرد و سقوط از این ارتفاع یک یا دو طبقه‌ای باعث مرگ کسی نمی‌شد. از جای خود تکانی خورد تا قسمت‌های دیگر پشت بام را هم نگاهی بیندازد. وسط پشت بام به ارتفاع یک متر دیواری اطراف هواکش ساخته بود. پشت آن هواکش اتاق بزرگی بود که در آن دستگاه آسانسور قرار داشت و در گوشه دیگرش هم برج فرستنده KBRI بود که به شکل برج ایفل کوچکی ساخته شده بود. در اطراف پشت بام هم چندین دود کشیده می شد. خودش را به هواکش رساند و از آنجا به پایین نگاه کرد. این هواکش را مثل لوله چهار گوش بزرگی ساخته بودند که از بین طبقات عبور می‌کرد و به هم کف ساختمان می‌رسید که چندین قوطی چوب و ظروف آشغال و غیره در آن به چشم می‌خورد. در واقع عمق زیادی داشت. کمی بعد قوطی کبریت خالی را برداشت و از هواکش پایین انداخت تا جایی که دیگر از مقابل دیدگانش ناپدید شد. سپس به دیوارهای هواکش نظر کرد. پنجره‌هایی در سه طرف آن ساخته شده بود که به سوی هواکش باز می‌شدند، اما طبقه 14 پنجره‌ای نداشت و این موضوع نشانگر آن بود که پشت آن آسانسور قرار دارد. اینجا بود که به فکر عملی کردن نقشه شیطانی خود افتاد، چرا که این قسمت هم به در ورودی پشت بام و پله‌ها نزدیک‌تر بود و هم در مقابل آن پنجره‌ای قرار نداشت که کسی آنها را ببیند. دروتی از پشت سر به او نزدیک شد و گفت:
از اینجا شهر خیلی خوب دیده میشه. الان وسط ظهره، چقدر شهر آرومه.
هر دو در حالی که با دقت گوش می‌دادند، جز صدای موتور آسانسور و صدای چرخش سرپوش دودکش‌ها صدای دیگری نمی‌شنیدند. پسر دست دروتی را گرفت و با هم اطراف دودکش شروع به قدم زدن کردند. در همان حال دروتی دستش را روی شانه او کشید تا گرد و خاکی را که هنگام باز کردن در پشت بام روی آن نشسته است را پاک کند. سپس او به درخواست دروتی دست در جیبش برد تا سیگاری بیرون بیاورد. او دست در جیب خود برد و قوطی را درآورد، اما داخلش سیگاری نبود. دروتی با دیدن این صحنه به او گفت:
اشکالی نداره، من فکر میکنم تو کیفم یکی دوتا نخ سیگار داشته باشم.
دروتی در کیفش را گشود و پس از جا به جا کردن یک دستمال و یک قوطی پودر توانست یک بسته سیگار را از توی کیفش بیرون بیاورد. هر دو یک نخ سیگار برداشتند و به کمک کبریت روشن کردند. دروتی سیگار روشن را روی لبش گذاشت و در حال تماشای شهر از آن ارتفاع بود که ناگهان پسر با صدای آرامی گفت:
میخوام مطلبی بهت بگم که راجع به کپسول است.
دروتی با شنیدن صدای او از جایی که ایستاده بود صورتش را به سمتش برگرداند، اما ناگهان رنگش پرید. پسر در حالی که لبخندی بر صورت داشت گفت:
من از این که خوردن قرصا تأثیری نداشت خیلی خوشحالم.
دروتی که خیره نگاهش میکرد با تعجب پرسید:
خیلی خوشحالی؟ چرا؟
آره عزیزم، خیلی خوشحالم. شب گذشته زنگ زدم به خونت، با طرف زدم، میخواستم ازت بخوام که قرصا رو نخوری، اما دیر شده بود چون تو گفتی که اونا رو خوردی. او همانطور که با دروتی حرف میزد در دل با خودش میگفت زود باش دروتی، اعتراف کن ببینم قرص ها را کجا گذاشته ای. دروتی که صدایش کمی میلرزید گفت
چرا؟ تو که اصرار میکردی بخورمشون، حالا چرا ازش پشیمون شدی؟
راستشو بخوای خودم نمیدونم، راستشو بخوای فکر کردم کشتن این جنین گناه بزرگیه. از اون گذشته من برای رسیدن به تو اینجوری بچه اما دیگه هم صبر کنم، در حالی که الان با یه خورده اضافه کردم به دل و جرأتمون مقابل بابات میتونیم زودتر به زندگیمون برسیم و من از این که کنار تو هم خوشحال بشم. دروتی با شنیدن سخنان او تقریبا خیالش راحت شده، ترسش ریخته بود. خدا را شکر کرد و گفت راستش بخوای به تو باید بگم که من اصلا اون قرصا رو نخوردم. او با تعجبی ساختگی به دروتی نگاه میکرد. با خودم فکر کردم اگه قرصا رو نخورم خب اینجوری این تاریخی که مد نظرمونه بی خودی به تعویق نمیفته. از اون گذشته اگه تو با من جلو چشای بابام خیلی علنی ازدواج تو عیان کنی یا حتی جلوی چشای اون یه بار دیگه سوری هم شده با هم ازدواج کنیم، حتما میتونی غیر از کار روزانه کار شبانه ای هم پیدا کنی مخارج زندگی مشترکمون رو تأمین کنی. ما نباید اینقدر از رفتار احتمالی بابام بترسیم. آره راست میگی، همینطور.
گفتم دیگه.
خب بگو ببینم دروتی کپسولا رو چی کار کردی؟
دورشون ریختم.
با شنیدن این حرف خیالش راحت شد. در واقع منتظر شنیدن این سخنان از دهان دروتی بود، چرا که اگر پلیس کپسول ها را بعد از مرگ دروتی از اتاقش پیدا میکرد، آن وقت تمام نقشه های او پس از آزمایش این کپسول ها نقشه براب میشد، چرا که این فرضیه مطرح میشد در حالی که قرص های خطرناکی در اتاقش داشته چرا ترجیح داده با این وضع ناگوار خودش را نابود کند. در حالی که دروتی به سیگارش آخرین پک را زده آن را زمین انداخته و خاموش کرد، او هم سیگارش را زیر پا انداخت. نگاهی به سیگارها انداخت. هر دو سیگار کنار هم بودند. یکی از ته سیگار با رژ لب رنگی شده بود و یکی دیگر سفید بود. او با بی‌اعتنایی خم شد و ته سیگار خودش را از زمین برداشت و در دستش له کرد، آن را به باد داد و کاغذش را هم در دستش مچاله کرد و زمین انداخت. مجدداً همراه دروتی به قسمت جنوبی هواکش رفت. روی دیوار هواکش که حدود 30 سانتی متر ضخامت داشت نشست. دروتی با وحشت گفت
تو اونجا نشین، دیگه ممکنه بیفتی.
و در حالی که به راحتی روی دیوار نشسته پاهایش را تکان میداد گفت نگاه کن پهنای دیوار بیشتر از 30 سانته، چرا وقتی رو نیمکت کلاس که ضخامتش از این دیوارم کمتر میشینیم نمیافتیم؟ اون وقت اینجا که بشینیم حتما میافتیم. بیا بشین کنار من، نترس. دروتی لحظاتی با تردید ایستاد اما بالاخره تصمیمش را گرفت و کیفش را به دست او داد. در حالی که خودش را بالا می‌کشید روی دستمالی که بر ضخامت دیوار پهن شده بود نشست. در حالی که در سکوت لحظاتی می‌گذشت چشم دروتی به دو کبوتر افتاد که روی دیوار قدم زنان راه می‌رفتند. نگاهی به پسر انداخت و گفت
نمی‌دونم چجوری می‌تونم خبر ازدواجمون رو به پدرم یا خواهرم علم بدم. فکر نمی کنم بتونم راحت اینو بهشون بگم، چون بلا فاصله ازم می پرسن چرا زودتر نگفتی. اصلا بهتر نامه بنویسم و اونا را از این موضوع با خبر کنم.
مادر کوچولو. بارامی با انگشتان دستش زانوهایش را گرفت. دروتی همچنان محکم لبه های دیوار را گرفته بود و رها نمی کرد. احساس می کنم استراب داری. چقدرم لباست خوشگل.
چرا دستمالای دور گردنت کج شده؟
دروتی با شنیدن این حرف بلافاصله یکی از دستانش را از لبه دیوار جدا کرد و آن را سمت گردنش برد، دستمال گردنش را صاف کرد. او باز ادامه داد کج ترش کردی، بد شد. دروتی دست دیگرش را هم از لبه دیوار جدا کرده به سمت دستمال گردن برد تا آن را صاف کند. پسر از این فرصت استفاده کرد، دستانش را تا حد ممکن به دور پاهای دروتی پیچاند، پای راستش را عقب گذاشت و راست ایستاد. دروتی گفت
الان خوبه؟
او بلافاصله خم شد، هر دو پای دوروتی را محکم گرفت، از جا بلند کرد. یک لحظه نگاه متحیر دوروتی که از ترس و تعجب گرد شده بود با چشمانش تلاقی پیدا کرد. دوروتی به شدت ترسیده بود، قصد داشت جیغ بلندی بکشد که او به دوروتی مهلت نداده با تمام قوا او را به عقب هل داد. دوروتی با این حرکت او به داخل هواکش سقوط کرد و فریاد او داخل هواکش تا دور دست به گوش رسید و کم کم خاموش شد. بعد از پرتاب کردن دوروتی عقب‌تر رفت. سکوت سنگینی حاکم شد. صدای بلند و ناهنجار کوبیده شدن چیزی چند ثانیه‌ای بود که در گوشش پیچیده بود. این صدای ناهنجار، صدای کوبیده شدن بدن دوروتی با قوطی کبریت ها و ظرف های آشغالی بود که انتهای هواکش قرار داشت. مطمئنن با این حادثه همه جای بدن دوروتی درب و داغان شده بود.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانی.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.